فرمی دن که انسان دارای نفسی است که اون نفس از باقی حیوانات به داشتن قوه علامه و اماله که عقل نظری و عملی نامیده میشه ممتازه. عقل نظری رو فرمودن که ادراک تصورات و تصدیقات داره و اعتقاد داره، اعتقاد به حقانیت یا بطلان این مدرکات براش حاضر میشه. و عقل عملی رو فرمودن که استنباط صنایع میکنه و افعال رو متصف میکنه به حسن یا خوف، افعال رو تروش درش میکنه که این کار حسن، این کار قوی. در شفا در فصل پنجم از مقاله اولا کارهای عقل عملی رو شمرده، اونجا اشاره کرده که عقل عملی سه تا کار داره. یک کار برای عقل عملی بالقیاس الی شهوت و الغضب پیدا میشه و اون اینه که گاهی از اوقات عقل عملی و عقل عملی میخواد به کاری دسترسی پیدا کنه و اون کار دسترسی پیدا نمی کنه. غضب که همیشه انتظار پیروزی داره خودش رو شکست یافته میبینه، با عقل عملی هماهنگ میشه و از این هماهنگی هیئتی در نفس انسان به وجود میاد که اون هیئت منشأ حزن و اندوه و احیانا گریه میشه. پس گریه و اندوه و اینها رو به عقل عملی نسبت میدیم، در حالی که عقل عملی با قوه غضبیه شکست خورده همراه باشه. و گاهی انسان به کاری میخواد دسترسی پیدا کنه، اون کار براش انجام میشه، قوه شهوتش به مرام خودش میرسه، سلام علیکم، قوه شهوت به مرام خودش میرسه و با عقل عملی هماهنگ میشه. این شهوتی که به کام رسیده و عقل عملی که بالاخره قوه مادون خودش رو موفق دیده، با هم همراه میشن و از این همراهی هیئتی در بدن در نفس موجود میشه که این هیئت منشأ سرور و فرح و احیانا زهک میشه، خنده. این یک کار عقل عملی، عقل عملی این کار رو انجام میده با دستیاری غضب و شهوت. کار دوم که در این عبارت بهش اشاره شده، کار اول در این عبارت اشاره نشده، کار دوم که اشاره شده اینه که عقل عملی با قوه متخیله هماهنگ میشن، دوتایی با هم همدست میشن، قوه متخیله شروع میکنه به تصرفات و عقل عملی هم بالاخره از تصرفات رو استفاده میکنه، مجموعاً اعمالی رو ترکیب میکنن که ازش صنعتی، اختراعی، اکتشافی و یا اینکه تشکیل قیاسی تولید میشه که یستن به تو صناع الانسانیه رو، صناعات الانسانیه رو استنباط میکنه عقل عملی، منتها در حالی که با قوه متخیله هماهنگی و همراهی داشته باشه. استنباط میکنه یعنی میفهمه که باید چی کار بکنه، استنباط کنه دیگه، استنباط برای خودشه. استنباط یعنی در آوردن مطلب، نفهمیدن یه مطلبی که هست، یه چیز جدید در آوردن. استنباط جدیده، نمیگیم اون چه که هست میفهمه، از اون چه که هست یه مطلب استخراج میکنه، استنباط میکنه، میشه صنعت، که میشه اختراع، که مطلبی رو میفهمه، منتها اصل اون مطلب در بیرون نیست که مستقیم بفهمتش، بلکه از مفردات و مواد خامی که در بیرون هست یه چیزی استنباط میکنه، یه چیزی استخراج میکنه، اون استنباطش میشه صنعت و نوآوری. این کار عقل عملی است. عقل عملی مفردات رو از عقل نظری میگیره، از متخیله میگیره، اینا رو با هم دیگه جفت میکنه، وقتی که کنار هم گذاشت بالاخره به ترتیبی که خدا هدایتش میکنه صنعتی رو به وجود میاره.
استنباط با استنتاج
شاید بشه گفتش که استنباط اهمه، استنتاج در اقیسه گفته میشه، استنباط در اقیسه و غیر اقیسه گفته میشه. یعنی اگر مثلا فرسون چیزی کشف کرد، چیزی اختراع کرد، تشکیل قیاس هم نداد، باز استنباطه، ولی شاید استنتاج نباشه. شاید البته این فرقا رو باید تو کتاب فروغ اللغات دید که اونجا این فرقا رو بیان کرده که فرق بین استنباط و استنتاج چیه. کار سومی که عقل عملی داره کاری است که عقل عملی با هماهنگی عقل نظری انجام میده. یعنی عقل نظری ادراک میکنه، در اختیار عقل عملی میذاره، عقل عملی طبق اون قوه‌ای که خدا بهش داده تشخیص میده که این کار قبیحه یا این که این کار حسنه. به این سومی هم مصنف در اینجا اشاره کرده. ابن سینا در اینجا میگه از هماهنگی عقل عملی با عقل نظری متولد میشود آراء محموده و قضایای کلیه مشهوره مثل العدل حسن، از ظلم قوی و از صدق حسن و کذا بقیه. اینا همون حکم و حسن قبح افعاله. پس توجه شدید که عقل عملی سه تا کار انجام میده. یک کار با دستیاری شهوت غضب و اون ایجاد هیئت مفرح یا مبکی یا هیئت هیئت مفرح یا هیئت حوزناور. قصه دوم کاریست که عقل عملی با هماهنگی متخیل انجام میده و اون استنباط صنایع انسانی است. قصه سوم کاریست که عقل عملی بالقیاس الی عقل نظری و با هماهنگی عقل نظری انجام میده و اون به دست آوردن آراء محموده یعنی حکم به حسن قبح افعاله. که این دوتای اخیر رو مصنف در این و به ثانیه یستن به تو صناعات الانسانیه و یعتقد الجمیل و القبیح اشاره کرده. خب این تطمیه بحث گذشته بود، بحث جلسه قبل، اما این بحث فعلی بود که البته خیلی از مطالبش گفته شده. وحیه التي يستعمل الفکر و رویه که الافعال و صنایه. عقل عملی عقلی است که فکر میکنه. رویه و فکر یکیه، هر دوش یکی معنا دارن. اما ممکنه فرق ظریفی بینشون باشه، ولی خب اون فرق غالبا ملحوظ نیست اگر باشه. در افعالش و در صنایعش فکر میکنه، با فکر کار میکنه، با فکر چیز میسازه. منتها اگر این عقل مربوط به یه انسان کامل باشه، سعی میکنه که در مسیری که واقعا خیره این فکر رو به کار بندازه. اگر انسان متوسط باشه، سعی میکنه در مسیری که خیر میبینه فکر رو به کار بندازه. انسان کامل دیدش دید واقعی است، اشتباه نمی کنه، در مسیر خیر واقعی جلو میره. ولی انسان متوسط در مسیر خیر جلو میره، اما خیر به نظر خودش، ولو واقعا خیر نباشه. ولی انسان های شرور که نه، اونا دیگه در مسیر شر به کار میبرن عقل عملیشون. پس عقل عملی فکر و رویه رو برای به دست آوردن افعال و صنایع به کار میگیره و این افعال و صنایع رو در خیر یا در مایزن خیرن به کار میگیره. رویه لتی یستعمل الفکره و رویه، یعنی عقل عملی، یعنی این قبه اماله. اگر ضمیر مذکر برگردون به اعتبار عقل عملی است یا به اعتبار عقل نظری، اگر مؤنث برگردون به اعتبار قوه نظریه یا قوه عملیه. رویه لتی یعنی عقل عملی، عقلی است که قوه است که یستعمل به کار میگیرد فکر و رویه رو در افعال و صنایع. مختارتن حاله، مختارتن للخیر او ما یظن خیرن، در حالی که انتخاب میکند در افعال و صنایعش خیر را، واقعی را اگر از کملینه، یا ما یظن خیرن را اگر از متوسطینه. این تشریحی که عرض میکنم للخیر اگر از کملینه، ما یظن خیرن اگر از متوسطینه، این حرف مرحوم سبزواری در تعلیق است. مطلب بعدی، ولحل جربزت و البلاحت و المتوسط و بینهم المسمى بالحکمه. همینطور که میخونم و المتوسط و برده سر خط نمیشته، نباید سر خط نمیشته بشه، حرف بر اون جربز است. ولحل سه چیز، ولحل جربزت و البلاحت و المتوسط و المتوسط و بینهم المسمى بالحکمه. یعنی عقل عملی سه تا حالت داره، دو تا حالت افراط و تفریطی، یه حالت متوسط که حالت افراط و تفریطیش پسندیده نیست، حالت متوسطش پسندیده است، جز اخلاقهای نیکوست. حالت افراطش جربزه است. جربزه البته این لها رو لحل جور بزاد و البلاها رو خوبه که برگردونیم به مطلق عقل، چون این تقسیمی که الان میکنیم مال عقل نظری هم هست، مال عقل عملی هم هست، بلکه در عقل نظری قوی تره. حالا بالاخره میخواد در عقل عملی باشه، در عقل نظری باشه، در هر دو باشه، اونش مهم نیست، حالا بحثش مهمه. هم در عقل نظری مثال بزنم روشن تره. در عقل نظری میگن اگر انسانی دارای عقل نظریه در حال افراط باشه، این یه دفعه میبینید که مطلبی رو که بهش گفتی سریع شروع میکنه جواب دادن و تحلیل کردن و پیش رفتن و خب احیانا درست هم میره جلو، گاهی از اوقات نه، آخرش رسید بهش میگید خب اینا که توی گفتی و نتیجه گرفتی و نت کردی اثبات کردی هیچ کنم مراد من نبود، من یه مطلب به تو گفتم، تو بر اثر اون عجله‌ای که در فهم داشتی یه چیز دیگه فهمیدی، همون فهم خودت رو تعقیب کردی، اشکال کردی، اثبات کردی، استنباط کردی، رو فهم خودت کارو می‌کردی نه رو حرف من، بعد برش می‌گردی. آدمایی که دارای جرواده هستن، یعنی در حد افراط از عقل نظری و عملیت، اینا کارشون منظم نیست، وقتی میخواد خودش حرف بزنه اینه از شاخه به شاخه میپره، یه مطلبی رو هنوز تمام نکرده فکر میکنه دیگه تموم شده، میره سراغ مطلبی دیگه، مطلب به سرانجام نمیرسونه. این معلوم میشه که آدم عجولیه در عقل نظریش، یا در عقل عملیش هم همینطور، در عقل عملیش هم میبینید که کاری رو باید انجام بده درست حسابی انجام نمیده، نصف کار رهاش میکنه، این میگن دارای جرمزن. یا وقتی مطلبی رو میشنوه بارها دیده شده، طرف خیلی سریع بدون تفکر رد و اثبات میکنه، نتیجه گیری میکنه، همش هم غلط در میاد، البته احیانا درست در میاد، گاهی هم غلط در میاد. شخص حکیم اونیست که مطلب رو بشنوه و درست فکر بکنه، یعنی دقیق فکر بکنه، زیر روی مطلب رو چپ و راستش رو ملاحظه بکنه، مقایسه بکنه، بعد از اینکه همه مطالب تموم شد نتیجه گیری بکنه و نتیجه شو ارائه بده. این غالبا اشتباه نمیکنه، احیانا اگه اشتباه شد بالاخره به خاطر اختلال انسانیتشه، اختلال انسانی اینه که معصوم که نیست اشتباه میکنه، ولی اشتباهش خیلی کمتره. خب پس جرگوزه عبارت هست از افراط در عقل، بلاحت عبارت هست از تفریط در عقل، که بعضی هم گرفتار بلاحت هم، یعنی مطلب رو که بهش میگی به درست متوجه نمیشه، زیاد از فکر بکنه بازم متوجه نمیشه، چه بسا که بعد از مدت ها مطلب رو گفتن باز سر از جای دیگه در بیاره، ببینید که فلسفه خونده درست نفهمیده، بعد رفته یه مکتبی تأسیس کرده، یه چیزایی چرت و پرتی گفته، مردم رو دور خودش جمع کرد، درست مطلب رو نفهمیده. و مشکل فلسفه در عرفان همینه، که اگه یادتون باشه ابن سینا در آخر نبت دهم در اون وصیت و سفارشی که داشت همینو گفته بود، گفته بود که فلسفه و این کتاب ها مطالب عقلی رو در اختیار هر کس نداری، بعضی کشش ندارن، کشش که ندارن زود یه مطلبی رو میفهمن، منحرف میفهمن، خودشون منحرف میشن، دیگران هم منحرف میکنن، بعضی هم ممکنه فهم کامل داشته باشن اما اهل ریاست باشن، در اختیار اونام نداری، اینا از این از این تیغی که به دستشون میدی برای به ریاست رسیدن خودشون استفاده میکنن، و اون وقت بعدم که به ریاست رسیدن هر کار دلشون خواست انجام میدن. سفارش دارید در اختیار چند گروه از جمله این دو گروه انجام قرار ندید، یکی برخ بود، برخ کسیست که ذاتن طوری آفریده نشده که بتونه همه مطالب رو تشخیص بده، همه فلسفه رو بفهم، بعضی خدا ساختن، خدا ساخته تشون برای اینکه فلسفه رو بخونن بفهمن، ذهن فلسفی دارن، خب اونه باید بیان تو فلسفه، فلسفه بخونن نظر بدن چون میفهمن، بعضی خدا نساخته برای این کار، اینا نسبت به فلسفه بلهن یا نسبت به علم دیگه بلهن، این علمی که اینها نسبت به اون کشش ندارن بعد درستشون گذاشته نشه. اگر یادتون باشه در اونجا همچنین در چند جای دیگر از جمله در آخرین فصل نمط نهم و همچنین در پایان نهج دهم از منطق اشارات گفته شد که کلون میسرون لما خلق له، این عبارت خونده شد کلون میسرون لما خلق له، و اینطور تفسیر شد که همه انسان ها هر کدومشون برای آنچه که آفریده شدن آمادگی دارن. اگر کسی رو برای فلسفه آفریدن برای فلسفه آمادگی داره، اگر کسی رو برای نحو آفریدن برای نحو آمادگی داره، هر کس تو اون مسیری که آمادگی داره وارد بشه که در اون مسیر پیش خواهد رفت، در مسیری دیگر منحرف نشه و وارد نشه که در اون مسیر سرخورده میشه. این بیانی بود که عرض کردیم و آقایون هم همینجوری تفسیر کرده بودن. حالا مناسب دیدم که یه تعلیقی بر اون بیانات قبلی بزنم و به مناسبت وارد بحثیم بسته کشونم تا به اینجا برسم برای همین تیکی که میخوام عرض کنم که در بسیاری از نوشته ها و حتی شاید هم روایات، حالا من دقیق بدم نیست، این کل میسران ما خلقه هر جور دیگه تفسیر شده، نه اینجور که آقایون تفسیر کرده. ما خلق له رو عبادت گرفتن از این باب که ما خلقت الجن و الانس الا ليعبدون، عبادت ما خلق له، یعنی کلون میسرون لما خلق له، یعنی همه توانایی عبادتی رو که برای او خلق شدن دادیم. بنابراین این تفسیر دیگه اون جمله کلون میسرون لما خلق له از دست آقایون گرفته میشه دیگه، به درد استدلالینا نمیخوره. مگر اینکه بگیم اگر یه مصداقی برای روایتی تعیین شد، مصداقهای دیگر نفی نمی کنه. خب در بعضی روایات آمده کل ما یسران لما خلق الله، یعنی عبادت، این تعیین مصداقه. این عبارت عام رو اختصاص به این مصداق نمیده. در مصادیق دیگر هم که آقایون فلاسفه به کارش بودن به کار میره، اگه اونو بگیم باز اشکال برطرف میشه. ولی اگر کل ما یسران لما خلق الله منحصر به عبادت باشه، چنانچه در بعضی جاها آمده، البته اون لفظ حتما ندیدم، اگر منحصر بر عبادت باشه حرف فلاسفه باطل میشه. ولی ظاهرا اینطور نیست، منحصر نیست. عبادت به عنوان تعیین مصداق گفته شده. اگر به عنوان تعیین، بله، نه، این روایات رو عرض میکنم. این روایات میگه کلون ماید سرون لما خلق له الا ایل عباده، تعبیر اینه ایل عباده، نه منحصر از عبادت، ایل عبادت کل مایست رو لبه خلقه لن، یعنی کل مایست رو لبه عباده. این یه تعیین مصداقه، لفظ رو از عمومیت نمیدازه. پس ما میتونیم این لفظ رو در موارد دیگر هم مورد استفاده قرار بدیم. خب این خوزه بله، آیه مشخص نمی کنه، آیه خودش حد رو میگه، میگه ما خلقت الجن و الانس الا ليعبدون، یعنی هدف از خلق عبادت بود منحصرن. اما همه کلون میسرون لما خلق الله معناش اینه که فقط عبادت؟ آقا در تفسیر عبادت رو فقط نگفته، گفته عبادت، نگفته فقط عبادت، نه اشاره نه، نگفته که کلون میسرون لما خلق الله منظور از ما خلق الله اون آیه است. اگر میگو منظور از ما خلق الله اون آیه است، خب اون آیه مشتمل بر حس میشه، اون حس میاد تو ما، توی ما ما خلق الله. این کاری که نکرده، اشاره به آیه نکرده، فقط گفته عبادته. اگر گفته عبادت تعیین مصداق بدون حد، یه وقتی ما رو عبارت از اون آیه میگیره، چون آیه مشتمل بر حد، روایت مشتمل بر حد میشه. اما ما رو که عبارت از اون آیه نگرفته، ما رو عبارت از عبادت گرفته و ما بقیه عبادت هم ممکنه مراد باشه. خب این جمله متنازعه بود، یه مرد طول کشید، بی‌مناسبت نبود وارد شما، مگر چه لازم نبود. اینم بلاحت بود. اما مرتبه سوم از عقل نظری و عقل عملی مرتبه متوسطه که نه در حد افراطه نه در حد تفریطه، به اون حکیم حکمته. حکمت عبارت هست از عقل عملی و نظری که نه حد تفریط رو داشته باشه نه حد افراط رو داشته باشه، چه در عمل چه در علم هر دو حد مطلوب رو طی کنه. در عمل هم همینطوره. در عمل میبینید انقدر عبادت میکنه خسته میشه، درمونده میشه، بعد عبادتهای بعدی رو بیتوجه و شد از اولش هم بیتوجه انجام داده. این آدمی که مثلا میشه گفت در مثلا گرفتار جرگزه هست، یا مثلا فرض کنید که در حال خوابم بلند میشه عبادت میکنه، در حال کسالت هم عبادت میکنه، در حال خستگی هم عبادت میکنه. خب این عبادت های تنفری از عبادت براش به وجود میاره، خوب نیست. یه نفر هم میبینید بلاحت داره، یعنی شل بیحال، اصلا دنبال عبادت نمیره، حتی واجباتش هم درست انجام نمیده. حکیم نیست که نه درست عبادت میکنه، الان وقت مناسب عبادت نمیبینه، خب عبادت نمیکنه، به استراحت میپردازه. وقت عبادت هم که میخواد عبادت کنه درست عبادت میکنه، متوجهه که در حضور کی ایستاده و با کی داره حرف میزنه. این میشه حکیم، این در عبادت. من ندارم که روشن شد. یعنی اگر مطلب رو میگیره در اطراف مطلب خوب فکر میکنه، اولا استعداد رو داره که مطلب رو بگیره، ثانیا حالا که مطلب رو با استعداد گرفته خیلی مغرور به استعداد خودش نمیشه که فهمیدن، باز فکر میکنه، درست تحلیل میکنه، ببینه کاملا فهمیده. اگر کاملا فهمیده اون وقت ادامه نظر میکنه، این میشه هرچی. پس ولحل جربوزتو ولبلاحتو ولمتوسطو بی ولمتوسطو بینهما المسمى بالحکمه، یعنی برای این قوه عاقله یا عقل عملی یا هر عقلی یا دو عقل، سه تا قوه، یکی سه تا حالته، یکی الجربوزه، دوم البلاحه، که جربوزه حد افراته، ولبلاحه حد تفریته، سوم بل متوسط و بینه هما که المسمى بالحکمه است. جربوزه و بلاحت و متوسط بینه هما که حکمه است. خب تموم شد. این وحی من الاخلاق مطلب جدیده که اشاره میکنه به دفع اشتباهی که برای بعضی ها پیش آمده. بعضی ها گفتن حکمت رو در اینجا که حد متوسط بین جربوزه و بلاحت تقسیم کردن به دو قسم، گفتن این حکمت هم یا نظری است یا عملی. گفتن که عقل دارای سه حالته، جربوزه، بلاحت و حکمت، وقت حکمت رو تقسیم کردن به حکمت نظری، حکمت عملی. ایشون میگه خیلی راه رو اشتباه رفتید، حکمت عملی و نظری دو شاخه از علم هست. این حکمتی که ما داریم بحث میکنیم خلق انسانی است، چه ربطی به علم داره؟ پس فارغ است بین حکمتی که ما داریم میگیم و حکمتی که شما مقصد قرار میدید. حکمتی که ما داریم میگیم یکی از اخلاق انسان، یکی از اخلاقهای خلق انسان هاست، خلقی از اخلاق ها، از خلقهای انسانی. حکمتی که شما مقصد قرارش دادید علمه، که تقسیم میشه به حکمت نظری و حکمت عملی، و حکمت نظریش با تقسیم میشه به الهی، طبیعی، ریاضی. حکمت عملیش هم تقسیم میشه به سیاست منزل و سیاست مدون، بله اخلاق، که سیاست نفسه، سیاست منزل، سیاست مدون. از حکمتی که ما داریم میگیم خلق انسانه و اون چی که شما داری تقسیم میکنید علمی از اون دید، بنابراین بین همه فرق و شما یکی رو به دیگری خلق کرد. این بیان مرحوم سبزماریه که رجوع کنید متوجه میشه. بیان مصنفی جور دیگه است. مصنفی میگه که حکمتی که در اینجا مطرح، حکمتی است که حد وسطش پذیرفته شده، پسندیده است. حکمت اونی حد وسط، یه خود اون طرف تر بیدی میشه تفرید، یه خود این وسط یه میشه افراد. حد وسط پسندیده است، این دو طرفش زیاد و کم پسندیده نیست. حکمتی که در اینجا هست زیادیش پسندیده نیست، همونطور که کمش هم پسندیده نیست. اما اون حکمتی که شما مختم قرارش دارید زیادیش پسندیده است. رب زدنی علما، یعنی از خدا میخوام که حکمت بیشتری به ما عطا کنه. چه حکمتی؟ حکمتی که علمه. ولی اون حکمتی که ما میده، اون علم زیادتری که میده، با این خلق و خوب ما بده که همه این علم زیاد رو هم با اون خلق حکمتی بگیریم، نه با خلق جربوزهی و بلاحتی. یعنی درست بگیریم، اونجور که باید بگیریم بگیریم، کم و زیادش نکنیم، خرابش نکنیم. پس حکمت یعنی حد متوسط. وقت میگه با این حد متوسطی از خلق و عقلی که دارم برم سراغ اون حکمت دیگر که مقصد نظری و عملی است، از او هرچی بیشتر بهتر. پس دلیل مصنف بر فرق بین حکمتی که اینجا مطرحه و حکمتی که تقسیم میشه به نظری و عملی، دلیلش بر فرق اینه که در حکمت، حکمتی که اینجا مطرحه حد وسط مطلوبه، زیاده مطلوب نیست، ولی در حکمتی که تقسیم میشه به عملی و نظری زیاده مطلوبه. پس فرق است بین اونجایی که زیاده مطلوب باشه اونجایی که حد وسط مطلوب باشه. بنابراین فرق است بین حکمتی که ما اینجا میگیم، حکمتی که شما تقسیمش میکنید به نظری عملی.
نظری
عملی در این صورت که اونجا مطلعه ها رو فهمید که بود عقل عملی بگیرش، عقل نظری بگیر، حکمت هم بر وجود عقل نظری بگیر در نظری، عقل نظری جز خالقه دیگه. حکمتی که به معنای درک اون رو که از اخلاقهای انسانه، البته خلق در واقع به حکمت عملی گفته میشه ولی به حکمت نظری هم اطلاق شبی نداره. همین دیگه عقل هم چیه؟
عقل عملی نداره.
بله نگفتم به دوتا، نگفتم به دوتا، گفتم میتونید به دوتا مرتبطش کنید، لها یعنی عقل عملی و لحل یرغبت و البلاحت و المتوسط و بین همه المرسم و برنجمن عقل عملی. تا آخر بحثمون در عقل عملیه. گفتم عقل نظری رو میتونید با این سهالت براش درست کنید.
یعنی این سوشه که مثلا آقای گولی باشه ولی عقل نظریش
بله از نظر عملی، از نظر عمل بره، یعنی خیلی به عمل نمیتونه بپردازه، توانایی عمل چندان نداره، ولی از نظر نظری قویه، آدم دانشمندیست، آدم بی عمله.
نه تو حکمت هم اصلا در درم بیمعنا میشه
حکمت هم اصلا یعنی حکمت اصلا عملی باشه. حکمت همونی که مثال زدم، حکمت هم مثال زدم که شخصیست که در وقت مناسب بلند میشه نماز میخونه، اگه خستت سراغ نماز نمیره، اگر شادابه میره، وقتی هم رفت درست میره، این حکمت دیگه. از چه ازم مطلق عقل میگیرن، اما در اینجا بحث ما در حکمت عملیه. توجه کنید نحوه اول من توضیح میدم مطلب که اشتباه نشه، میگم این مربوط به حکمت عملیه ولی میشه مربوط گرفت به مطلق عقل، دیگران مربوطش گرفتن به مطلق عقل، ولی شما ذهنتون منوسه به حرفایی که دیگران گفتن و حرفی که اینجا هست اشکال میکنه، در حالی که حرف اینجا هم درسته. بله مطلق عقل لحل جرغزت و بلبلاحت و الحکمه. چون بحث در عقل عملی است، ما الان عقل عملی قرارش میدیم، در عقل عملی میزنیم، چون بحث در عقل عملی است. قبلش عقل عملی بود، بعدش هم عقل عملی است، بعدترش هم عقل عملی است، تا سر حکمت بشری عقل عملی است. بس عقل عملی، یه دفعه این وسط برید سر عقل نظری یا مطلق بگیرید نامناسب میشه. عرض نمی کنم که این باطله، لها رو به هر دو میتونید مرتبطش کنید، اما سیاق بحث معلوم میکنه که مصنف عقل عملی نظر داشته، همش بحث سر عقل عملیه. و هی من الاخلاق لا من العلوم المنقسمت الى الحکمت، یعنی حکمت، هی به حکمت میخوره، و هی یعنی حکمت از اخلاق است نه از علومی که منقسم می شود الى الحکمت این العملیت و النظریه. این هم حرفیست که مرحوم سبزواری هم گفته، ایشون هم اشاره دادن که فرق است بین این دو حکمت، یه حکمت خلقه، یه حکمت علمه. اون حکمتی که الان ما در اینجا گفتیم همون خلقه، غیر از اون حکمتیست که شما تقسیمش بکنید به نظری به عملی. دلیل بعدی و لأنها و خصوصا الاخیر منها، این البته میشه دلیل دوم قرارش داد ولی خب ایشون دنباله همون دلیل گرفتش. لعنها یعنی حکمت، حکمت عملی، حکمت، حکمت که تقسیم میشه، همون حکمتی که تقسیم میشه، خصوصا الاخیره منها که نظری است، چون تقسیم شده به دو قسم، یکی عملی یکی نظری، الاخیره یعنی همین نظری. لعنها یعنی این حکمتی که تقسیم میشه الى الحکمتین، یا اون علومی که تقسیم میشه الى الحکمتین العملیه و النظریه، خصوصا الاخیرت منها که همون نظریه است، کل ما کانت اکثر کانت افضل، هرچی بیشتر باشه بهتره، در حالی که اون حکمتی که به عنوان خلق مطرحه باید متعادل باشد، متوسط باشد، نه بیشتر باشه نه کمتر باشه. اینی که هرچی بیشتر باشه بهتره با اونی که اگه متوسط باشه بهتره فرق داره، اون خلق این علمه. اون تو بحث نظری بود بله، نظری بود، بله اون جرغوزه بود در عقل نظری، اون جرغوزه بود در عقل نظری. عزیزم اون اگه بخواد جرغوزه رو بلاحت و حکمت رو مطلق بگیرید در عقل نظری پیادش میکنید، اما چون بحث در عقل عملی است، هی عمل الاخلاق گفته. یعنی حکمتی که در عقل عملی مطرحه من الاخلاق
اما اصلا دارم اینکه میگه اصلا
نه ایشون نمیگه جرمز افتره. ببینید من این همه رو توضیح دادم مثل اینکه گاهی حواس فرق میشه. من عرض کردم حکمت اگر به حد متوسط رسید، یعنی فهم ما به حد متوسط رسید، با همین فهمی که به حد متوسط رسید رفتیم سراغ علم، هر چی بیشتر از این علم با همین حد که متوسط به دست بیاریم بهتره. کل ما کانت اکثر افضل نمیخواد بگه هر چقدر که فهم شما تیز تر بره بهتره، میگه هر چقدر اون فهم متوسط شما به مطالب کسی تری تعلق بگیره بهتره. توجه میکنید مطالب متعلق فهم رو میگه هرچی بیشتر بهتر. فهم همون فهم، یعنی اصله شما همون حکمت که متوسط بین جرغوزه و بلاحته. با این اصلهی که متوسط بین هماست میرید سراغ سید مطالب، هرچی بیشتر سید کنید بهتره. پس از حکمتی که به معنای
خود
نه نه فارغ بین عملی و نظری نیست، نه ایشون میگه با همین حکمتی که با همین حکمتی که حد متوسطه اگر رفتی سراغ علم، هرچی از این علم بیشتر کسب کنی بهتره. این بیشتری مال علمه نه مال خلق. خلق باید حد متوسط باشه، بیشتر نباید داشته باشه. از اینجا میفهمیم که بین این حد متوسط، اینی که حد متوسط و اونی که حد اکثرش افضله فرقی، بین اون که حد متوسطش افضله و اونی که حد اکثرش افضله فرقی. البته این مطلب دقیقه، گاهی هم اتفاق ممکنه حواس ها جمع باشه ولی مطلب جد نشه، گاهی ممکنه بالاخره انسان رو دیگه خود منم که گوینده اصلا حواس هم پک میشه باید که نمیتونم چی گفتم بچه بسیار شنونده. چه در عقل عملی چه در عقل نظری فرق نمی کنه. حکمت یعنی حد متوسط، چه در عقل عملی چه در عقل نظری. البته اطلاقش در عقل نظری رایج تره، لذا الان سیزن شما عقل نظریه. من هم دارم تبیین میکنم، عقل نظری دارم تبیین میکنم. یعنی اینجا میگم با حکمتی که متوسط است بریم سراغ علوم، یعنی عقل نظریه، عقل عملی نیست. یعنی اصلا خود عقل مطلب در عقل نظری روشن تره. مرشده ایب نداره، من که چند بار گفتم ایب نداره، چند بار گفتم ایب نداره، ولی به شرطی که سیاق بگذارید. اگه از سیاق بگذارید عامش کنید، بگید عقل نظری و عملی با هم. اگر خواستید به سیاق تحفظ کنید خواستش کنید. نه گفتم حکمتی که توسط در عقل نظری است برید سراغ علمی که عقل نظری است. الان عرض کردم همین گفته من اشکال برای شما وجود آورد که خواستید دوباره تکرارش کنم. و هذه القوة خادمة للنظرية مستخدمتون بها. ها برقی داره در حاشیه های در نسخه های خونده شده بر اساتید مستمدتون بها است. درست هم هست مستمدتون بها، درست مستخدمتون بها رو به سختی معنی میکنیم، شاید مثلا معنی نشه، مستمدتون بها معنی میکنیم. توجه کنید اینجا مصنف یه مطلبی رو میگه که تقریبا با بقیه علما فاصله میگیره، با بقیه علما فاصله میگیره در این مطلب. و اون مطلب اینه که رأی کلی و ادراک کلی رو به عهده عقل نظری میذاره، رأی و ادراک جزئی رو به عهده عقل عملی میذاره. میگه این دوتا با هم دیگر کلی و جزئی رو کنار هم قرار میدن و نتیجه میگیرن که این نتیجه به مرحله عمل میرسه و پیاده میشه و مورد عمل قرار میگیره. مثلا فرض کنید هازا صدقون، هازا صدقون مال عقل عملی است، کل صدقین حسنون مال عقل نظری است. این دوتا که کنار هم گذاشته شده نتیجه میده که هازا حسنون، هازا حسنون آماده است برای عمل، هازا حسنون آماده است برای عمل. میگه حالا که هازا حسنون پس عملش کن، یعنی انجامش بده، انجامش بده. پس توجه میکنید رأی کلی رو عقل نظری میفهمه، رأی جزئی رو عقل عملی. این دو تا که کنار هم گذاشته میشن، نتیجه جزئی که آمادگی برای عمل رو درست میکنه پدید میاد. چون شی تا جزئی نشه مورد عمل قرار نمیگیره، کلی رو نمیتونیم عمل کنیم، باید جزئی بشه تا مورد عمل قرار بگیره. پس اگر شیئی به حد جزئیت رسید، آمادگی برای عمل پیدا میکنه. این چیز، این شیء جزئی از کجا به دست آمده؟ از تلاشی که عقل نظری و عقل عملی رو هم کردن. اون تا توجه داشته باشید که عقل عملی خادم عقل نظری است. خادم یعنی چی؟ یعنی اون قواعد کلی که عقل نظری دریافته، عقل عملی موظف به اجراشه، مأموره که اجرا کنه، خادم دیگه. عقل نظری میگه این کارها رو من یافتم که خوبه، دستورم نمیده که انجام بشه، میگه من یافتم که خوبه. عقل عملی دو دونه رو میگه اجرا میکنه، به بدن میگه باید این کار رو بکنی، اون کار رو نکنی. پس خادم عقل نظری است. از عقل نظری دستورها رو میگیره، همون دستورها رو در بدن اجرا میکنه. مستمد به عقل نظری است. مستمد یعنی چی؟ یعنی خودش تنهایی کاری رو انجام، کلیاتشو از عقل نظری میگیره، خودش تنهایی کار نمیکنه. کلیشو از عقل نظری میگیره، جزئیش هم به هر ترتیب به دست میاره، اون وقت همون تو چرت که ترکیب میکنن و به مرحله عمل میرسونن. پس عقل عملی خادم عقل نظری است، به این معنا که دستوراتی رو با اون چیزهایی که او تشخیص داده اجرا میکنه. مستند از عقل نظری است، به این معنا که قواعد کلی رو از عقل نظری میگیره و برپیاده میکنه، از او استنباط میکنه، خودش مستقیم قاعده ای در اختیار نداره. بعد از این که رأی کلی رو از عقل نظری گرفت، رأی جزئی خودش رو هم زمینه کرد، مجموعه ای رو تشکیل میده که دارای قیاس نتیجه جزئی است. اون نتیجه جزئی به درد عمل میخوره، یعنی آمادگی برای عمل به وجود میاد. چون نتیجه اگر کلی باشه به درد عمل نمیخوره، حتما باید جزئی بشه تا به مرحله عمل برسه. و هذه القوه خادمه للنظریات، این قوه خادم نظری است، خادم قوه نظری است، مستمد به قوه نظری است. فی کثیر من الامور، در بسیاری از امور از قوه نظری کمک میگیره. البته در بعضی جاها ما عرض کردیم، در بعضی جاها از شهوت و غضب مرتبط میشه، شهوت و غضب مرتبط میشه، در بعضی جاها با متخیله مرتبط میشه، اما فی کثیر من الامور با عقل نظری مرتبط میشه و از او استنباط میکنه. اول بحث امروز عرض کردم که عقل نظری، عقل عملی با صدا مرتبطه، یکیش با عقل نظریه. اون وقتی که با عقل نظری مرتبطه، استنداد از عقل نظری میکنه. اون وقتی که با چیزای دیگه مرتبطه که مربوط به چیز دیگه. و یکون الرأی الکلی عند النظری و الرأی الجزئی عند العملی، این حرفیست که همه قبول ندارن. بعضی معتقدن که عقل نظری عملی هر دوشون کلیات رو درک میکنیم، جزئی اصلا در حیطه عقل نیست، جزئی مال متخیله است. اما ایشون میگه نه، عملی جزئی رو درش میکنه. حالا شاید منظورش این باشه که با اساکرش، با اساکرش، با قواش، با مراتب نازلش. و یکون الرأی الکلی عند النظری، عند النظری خبر یکون است، یعنی رأی کلی پیش قوه نظری است و رأی جزئی پیش قوه عملی است. المعد نحو المعمول، من نمیدونم عبارت همینه یا نه، اون کتاب دیگه میتونم روش تحقیق کنیم. این اگر که همون که میخونم درست باشه، معناش هم میتونم حرف میکنم. المعد و نحو المعمول، عقل عملی که آمادگی برای عمل، برای عمل شدن به وجود میاره. هر کدم جزئی شی تا جزئی نشه، آماده پیاده شدن و به مورد عمل قرار گرفتن نمیشه، باید جزئی بشه تا آماده بشه که مورد عمل قرار بگیره، مورد عمل واقع بشه. خب همین رأی جزئی که عند العقل العملی آماده می کند عقل را نحو المعمول، که به سمت اون چیزی که میخواد عمل بشه بره. بله؟ المعد و نحو
المعمول،
بله، یعنی انسان رو آماده میکنه که به سمت معمول، به سمت اون عملی که میخواد انجام بشه بره. اونجوری که از این نسخه فهمیده میشه، حالا شاید یه وقت موعد باشه، موعد باشه، حالا اصلا اون چه چیزی دیگه باشه. بله، حضرت شنسی رأی کلی موعد نیست، رأی کلی مقدمه دوره، رأی جزئی موعده. یعنی رأی کلی باید جزئی بشه، بعد که جزئی شد به سمت معمول بره. به سمت عمل بره که جزئی معاماده کننده است در واقع. معمول یعنی عمل شده، یعنی که عمل میشه. حالا اینجا گفته دیگه، چاره نیست. من از این کنم نسخه دیگه نداریم که ببینیم چی جوریه. این هم که میبینید پریدگی داره، درست خونده نمیشه. اگر اونطوری که میخونیم چیزی نیفتاده باشه اونطوری که ما میخونیم بخونیم، هم الاش همینه. اگر نسخه جوری دیگه است که حرف دیگه است. مشکل ما اینه که این کتاب نسخه شو نداریم، هر چی نوشته باید همین معنا کنه. معمول بنای اعمال چی گفته؟ میشه معمول بنای اعمال؟ معمول بنای اعمال میشه؟ معمول بنای عمل شده میشه؟ اما بنای عمل کردن و بنای اعمال عقل نظری و عقل عملی میشه اول از ثانی وقت چه معنا میشه؟ معمول بنای اعمال عقل نظری و عملی بگیر چه معنا میشه عبارت؟ یکون رأی کلی اند نظری، رأی جزئی اند عملی، که آماده است این رأی جزئی و کلی که اعمال جزئی، جزئی آماده است که اعمال شده چی؟
رأی جزئی
اعمال یعنی پیاده کردن؟ شما معمول رو هم امانه یا عمل کردن میگیرید دیگه، همون که من درست کردن حکمت مشروعی یا تو کل قوم نمیدونم نظر رایج، نظر رایج اینه که عقل مدرک کلیاتی، مدرک جزئیات نیست، چه چهره نظریش چه چهره عملیش. ولی ایشون بعد تصریح میکنه، حتی اینجا که تقریبا تصریحه، بعدشون تصریح میکنه که عقل عملی جزئیات رو درش میکنه. حکمت مشرقیت در ابتدا ما علممون با قدرتمون جداست. چیزی رو عالم میشیم با حرکات فکری، بعد اگر میخوام قدرتمون رو اعمال کنیم، بعد باید قدرتمون اعمال کنیم تا این معلوممون رو در خارج ایجاد کنیم. علممون جداست، قدرتمون جداست. با علممون یه صورتی پیشمون حاصل میشه، بعد با قدرتمون بعدن اعمال میکنیم این صورت رو در خارج ایجاد میکنیم. علم و قدرتمون یکی نیست، اما خدا اینطور نیست. خدا علم و قدرتش یکیه. یعنی همین که عالم به صورتی شد، این علمش همون قدرتشه، عمل هم میکنه، اون صورت رو در خارج ایجاد میکنه. ما علممون جدا از عملمونه. اول باید عالم بشیم، بعد اون معلوممون رو با عمل در خارج پیاده کنیم. ولی خدا این چنین نیست، قول عالی این چنین نیست. ایشون میفهمد نفس اگر رسید به درجات عالیه که تونست بدون فکر عالم بشه، یعنی اتصال، ملکه اتصال به عقل فعال پیدا کرد، اون وقتی که علمش با قدرتش یکی میشه، اون وقتی که عقل عملی و نظریش یکی میشه. عقل نظری که فعالیت شد، عقل عملیش هم فعالیت میکنه. یعنی اینطور نیستش که اول بفهمه صدق حسنه، بعد به بدنش بگه که، زبانش بگه که یادت باشه بعد از این صادق حرف بزنی. اینطور نیست. همین که فهمید صدق حسنه، زبان صادق حرف میزنه، لازمی ساتون سفارش کنه. یعنی علم پیدا کردن همون، تأثیر قدرت همون، یعنی قدرت علمش میشه یکی. همچنین علم قوه نظری قوه عملیش میشه یکی. نظیر اینو ما در بهشت و جهنم هم داریم. در بهشت میگم که اگر کسی از اون انسان ها همشون در بهشت و جهنم به قدرتی میرسن که یه مردی که عالم بشن، عالم بشن به این که مثلا فلان شیء خوب رو بهشتیه، فلان شیء خوب رو الان انتش پیدا میکنه، زود میره جلوش حاضره. لازم نیست اول عالم بشه بعد آرزو کنه، بعد دعا کنه، بعدم شروع کنه به اقدام تا اینو به دست بیاره. همین اندازه که عالم شد حاصله. نه هم بله علمش میشه فعلی. علم ماها فعلیش هم اینطور نیست. علم ماها فعلیش هم اینطور نه علم فعلی میشه، علم میشه این قدرت. علم فعلی ما مثلا مهندس که عالم است، علم فعلی این تا عالم شد بنا در خارج موجود میشه؟ نه. علم فعلی هیچ وقت در ماها مستلزم این نیست که با حصولش اون شی در خارج حاصل بشه، بلکه احتیاج به تحصیل داره. ما میخوام بالاتر از اون ادعا کنیم علم ما علم فعلی، علم ما میشه فعلی و این قدرت ما که احتیاج به تخلل و قصد اونها نداره. تا عالم شدیم اون شی در خارج حاصل میشه. اراده نمیخواد، علم قدرت دیگه عمل میکنه مثل خدا. اتحاد علم و قدرت، نه اتحاد صفات. ببینید همونی که عرض میکنم توجه کنید، اتحاد علم و قدرت میشه، ما به باقی صفات کار ندارید، اتحاد علم و قدرت میشه. درست مثل همونی که در اهل بهشت عرض کردم، در اهل جهنم هم همینطوره. به محضی که بترس از یه عذابی، یه دفعه اون روز عذاب پیشش حاضر شد. دیگه اگه مانع نباشه بله، یه وقت مانع باشه حرف دیگه، اگه مانع نباشه بله. حالا ما ریزاشو نمیخوام بگیم، بالاخره یه موردم نشون بدیم کافی. وقتی این مشکلم پیدا میشه، مشکلم پیدا میشه که خب میگید شما اهل جهنم هم که اراده، همین که ترسیدن از یه چیزی، از یه ماری، زودی یه ماری پیدا میشه اونو نیش میزنه. خب اهل جهنم تصور میکنن آب رو، خونشی رو، خب زود باید خونش بشه، زود باید آب به دست بیاد. جوابی که دادن، حالا جواب تا شهر مقبوله، گفتن که اونا اصلا تصور نمی کنن خوبی ها رو. اونی که تصور میکنه آب جوشانه، چون تا حالا بهش آب جوشان خوندن، الان تصورش همینه دیگه، فکر میکنه غیر از این آبی نیست. تا آب تصور کنه بالاخره تداعی معانیست دیگه، اون آب جوشانی که تا حالا بهش نوشاندن اون تو ذهنش میاد. من به همین جهتی که گفتم این جواب رو دادم تا چقدر درست
این قصدش اینه که چون بساطت رسیه نفس اتحاد شد
دیگه، به قدرت پیدا کرده دیگه. وقتی قدرت موجودی قدرت پیدا کنه، این صفات منفکش جمع میشن. موجود قدرت پیدا کنه، این صفات منفکه که هر کدوم کار خودشونو میکردن، هر کدوم ساز خودشونو میزدن، یه آن جمع میشن، یکی میشن. رفته به بساطه حکمت مشرقیت هم روزی که من خستم اشکالم بیشتره. حکمت مشرقیت هم ان نفس این در بلوغ ها الى کمال حل عقلی و استغناها عن الحرکات و الافکار یسیر و قوتها واحده. نفس در وقتی که به کمال عقلیش میرسد و مستغنی از حرکات و افکار میشود، یعنی اون وقتی که ملکه اتصال و عقل فعال پیدا میکنه و قوت علمی درش پیدا میشه، یسیر و قوتها واحده تن، هر دو قوتش، قوه نظری و قوه عملی، شکی میشه. فیسیر و علمها عملا و عملها علما. اگر علم پیدا کرد کار انجام میشه، اگر کار کرد علم داره. کما اندر علم و قدرت المفارقات به نسبه علما تحتها واحدون، همونطور که در مفارقات و مجردات علم و قدرت نسبت به مادون خودشون یکیست، اگر عالم به مادون خودشون شدن، علمشون همان، حصول اون مادون هم همان، یعنی اعمال قدرت هم همان. اینطوری که همون علمی که دارن، همون علم خودش قدرت. این همه توضیح داده شد، بیان شد. تقدیرتون. نه ما تحت ها نسبت به مافوق که فعلی نداره که. مفارقات نسبت به مافوق که اعمال قدرت نمی کنن. مفارقات نسبت به مافوق اعمال قدرت نمی تونن بکنن. نسبت به مادونشون، نسبت به مافوقشون علم دارن، اما اون اعمال قدرت نمی کنن. نسبت به مادونشونه که همه علم دارن، همه اعمال قدرت می کنن. در اونجاست که علم و قدرت یکی میشه. در نسبت به مادون یکی میشه. نسبت به مافوق فقط علمه، اصلا قدرت نیست. استغنا از حرکات، ببینید اینا من فکر میکردم آسونتون خوندم. استغنا از حرکات اینه که ما اول که میخوام عالم بشیم، در ابتدا که میخوام عالم بشیم، حرکات داریم. حرکات داریم یعنی چی؟ اول احساس میکنیم، بعد تخیل میکنیم، بعد شروع میکنیم به تجدید کردن، بعد متخیلمون میفرستیم که برو تو انبار بگرد صورت مناسبی رو که حتی وسط قرار بگیره، بتونیم به اسکر و اکبر ببندیمش، پیدا کن. اینا همه حرکته، فکر دیگه، حرکته. با حرکت آخر سر میرسیم به نتیجه. اینا علمیست که از طریق حرکات به دست میاد، اما یه وقت انسان مستقیم از این حرکات میشه. تا تصور میکنه چیزی رو، تا میخواد چیزی رو تصور کنه، حاضره، احتیاج به این تفکرات نداره. این انسانی که به این قدرت از علم رسیده، حتما علمش قدرت هم هست.
متصل به حرکات یا خودش
قدره؟ متصل خودش عقل فعال میشه؟
مصطفی شده
یا مصطفی؟ عقل مصطفی داره، متصل به عقل فعال دیگه. خودش عقل فعال نمیشه، خودش متصل به عقل فعال میشه که میشه مصطفی. میفرماد که از بین موجودات عالم طبیعت، انسان دارای خاصیت هایی که در بقیه حیوانات پیدا نمیشه. تا و بقیه موجودات پیدا نمیشه. دو تا خاصیت رو اینجا ذکر میکنن، یا اینکه سه تا خاصیت رو ذکر میکنن، حالا دو تاش واضح تره. یکی اینکه معانی مجرده رو درش میکنه، حیوانات نمیتونه معانی مجرده رو درش میکنه، حیوانات معانی جزئیه رو درش میکنه اما مجرده و کلیه رو نه. دومی که از مجهول به معلوم میرسه، چه مجهول تصوری چه مجهول تفسیری، از معلوم به مجهول میرسه. معلومات رو کنار هم ردیف میکنه، مجهول به دست میاد چه در تصور چه در تفسیر. این کار رو حیوانات نمیکنه یا مادون حیوانات انجام نمیدن. پس این در بین کائنات، یعنی موجودات عالم طبیعت، موجودات عالم عنصر، در بین کائنات انسان تکه. در همه موجوداتی که ملاحظه کنید میبینید که فقط انسانه که این خاصیت رو داره، هم میتونه مدرک کلیات و مجردات باشه و هم میتونه مجهولی رو از طریق معلوم استنباط کنه. هم تصدیق میتونه باشه هم تصور. در مجهولات تصوری تصور میکنه از طریق معلومش که عبارت از جنس و فرد به مجهولی که نوعه پی میبره. البته همیشه در پیوردنش اون وسیله پیوردنش تصدیقه، وسیله پیوردنش حتی در تصورات هم تصدیقه. یعنی اگر بخواد انسان رو تعریف کنه باید حیوان ناطق رو که خودش یه تصدیقه داشته باشه. اگر بخواد عالم و حادثون رو پی ببره بازم باید اون دو تصدیقه قبل رو داشته باشه. علای حال چه در مجهول برای رسمان مجهول تصوری چه برای رسمان مجهول تصوری، در هر دو احتیاج داره که از طریق ریاض جلو بیاد، از طریق قضیه جلو بیاد، این از طریق تصدیق جلو بیاد. اما بالاخره اونی که درک میکنه یا تصوریه که دیگه تصدیق نداره یا تصدیقیه. اینا لرانسان من بین الکائنات خواسته و لوازم عجیبتن. برای انسان از بین کائنات خواص و لوازم عجیبی است که چند تاشو اینجا پیش میکنن. مثلا بعضی از خواصشو در فصل اول از مقاله پنجم، فصل اول از مقاله پنجم علم نفس و شفا آورده که احتمالا توی الهیات شفا منو گفته که مثلا انسان اجتماعی زندگی میکنه چجوری، در ظاهرن در آخرین فصل شفا گفته الهیات شفا که اجتماعی زندگی میکنه، احتیاج به کار داره، کار قضاش و مایحتاج زندگیش همینطوری در طبیعت آماده نیست مثل حیوانات دیگه. حیوانات دیگه قضاشون تو طبیعت آماده است، انسان باید بره آماده بکنه قضا رو، زحمت زیادی باید بکشه. اینی که به همکاری احتیاج داره، بالاخره یه چیزایی اونجا داره مفصل خواص انسان رو گفته، چند تا از خاصیتاشو گفته، اما اینجا فقط دو تا از خاصیتاشو ذکر میکنه. و خاص و خواص انسان این است که تصور میکند معانی مجرده من المواد رو، اونم کل تجدید، معانی که کاملا مجرد باشد. معانی مجرده برزخی رو عرض کردیم که حیوانات هم تصور میکنن، تحقیق ما این شد که حیوانات هم دارن نفوس مجرده هستن و معانی مجرده رو درک میکنن، منتها مجرده برزخی رو. اما انسان مجرده کل تجرید رو درک میکنه که تجرد تام داشته باشه. این یه مطلب که اخص و خواستش تصور معانی مجرده میان مواد کل تجریده. مطلب دوم و توسلت و تصوره و تصب و توسل الى معرفت المجهولات العقلیه از ناحیه معلومات، میرساند خودش را به معرفت مجهولات عقلیه از ناحیه معلومات. چطوری میرسونه؟ بالفکر و رویه، از راهیه فکر و رویه کم و فکر. این ثم ان له تصرفا احتمالا خاصیت سوم باشه. میشه هم گفت همون خاصیت تتمه همون بحث قبلی، حالا خاصیت سوم میگیریمش. ثم ان له تصرفا فی امور جزئیه و تصرفا فی امور کلیه. هم میتونه در امور جزئیه تصرف کنه، هم میتونه در امور کلیه تصرف کنه، یعنی کار انجام بده. هم در امور جزئیه کار انجام بده، هم در امور کلیه. حیوانات در امور جزئیه کار انجام میدن، انسان در امور کلیه هم کار انجام میده. امور جزئیه یعنی چی؟ یعنی مدرکات جزئی. یه مدرک جزئی رو ما داریم، فهمیدیم که این حرفی که الان من میخوام بزنم خوب حرفیه، تصرف میکنم و میزنم، یا بد حرفیه، تصرف میکنم ترش میکنم. این تصرف در امور جزئیه. اما تصرف در امور کلیه هم داریم. یه مطلب رو به صورت کلی یافتیم، میخوام همین مطلب کلی رو به مرحله عمل برسونیم. تصرف در امور جزئی یعنی یه مطلب جزئی رو به مرحله عمل رسوندن. این کار نداره، حیوانات هم انجام میدن، ما هم انجام میدیم. تصرف در امور کلیه تصرف، حالا ادراک، ادراک امور کلیه که به جای خود گفتیم اختصاص به ما داره، در حیوانات نیست. تصرف در امور کلی هم اختصاص به ما داره که این سنه این لهو تصرف فی امور جزئیه و تصرف فی امور کلیه مجموعش میشه اختصاصات انسان. بلا تصرف فی امور جزئیه اختصاص انسان نداره، مجموعش که تصرف فی امور جزئیه و تصرف فی امور کلیه باشه اختصاص انسان پیدا میکنه. انسان تصرف فی امور جزئیه پیدا میکنه، تصرف میکنه نه ادراک. ادراکی فی ذات خود ادراک هم داره، تصرف میکنه یعنی این امر جزئی رو در حال عمل میرسونه. تصرف در امر کلی هم یعنی همین، یعنی بعد از اینکه ادراک کرد به مرحله عمل میرسونه. خب این حرف تموم شد. بعد مصنف یه چیزی رو توضیح میده، میگه به مرحله عمل رسوندن یک کلی به این سادگی و بدون واسطه نیست. اینطور نیست که انسان همونطور که جزئی رو به مرحله عمل میرسونه بدون واسطه کلی رو هم بتونه به مرحله عمل برسونه، بلکه ابتدا باید کلی رو به وسیله مدارک پایین‌تر خودش جزئی بکنه، بعد اون جزئی رو به مرحله عمل برسونه. قوایی باید فعالیت بکنن، قوای مدرکه، قوای فاعله، محرکه، تا بالاخره این کار به عمل برسه. بعد از اینکه جزئی شد، بعد از اینکه این کلی به وسیله قوای مدرکه ما جزئی شد، بعد از اینکه جزئی شد قوه های عملی تو کار میان. قوه عملی که تو کار میاد رئیسشون عقل عملی است، بعد قوه شوقی است، بعد قوه شوقی اراده است، بعد قوه محرکه فاعل است که دیگه این مباشر حرکت کار با این شروع میشه. همونطور که بارها قبلا گفتیم این مطلب رو که شخص وقتی میخواد کاری رو شروع بکنه ابتدا کلیاً تصور میکنه، بعد اون کلی رو جزئی میکنه، بعد این جزئی رو اراده میکنه و شوق پیدا میکنه که پیادش کنه و اراده میکنه و بعد از اراده یا قوه فاعلیه دستور میده، قوه فاعلیه هم حرکت رو شروع میکنه، کار انجام میشه. همونطور که توجه میکنید کلی رو انسان میتونه تصرف کنه، اما بعد از اینکه یه مراحلی رو گذروند مستقیم در کلی تصرف ممکن نیست. تصرف در جزئیات مستقیما و مباشرتا ممکنه، اما تصرف در کلیات مباشرتا ممکن نیست، بلکه احتیاج داره به اینکه این وسط مدارکی بیان اون کلی رو جزئی بکنن و قوای دیگری بیان حرکت رو ایجاد کنن. قوه جزئی کننده متخیل است یا عقل نظری؟ عقل عملی است، علاوه بر نظریشون عقل عملی است. و ثانی یعنی تصرف در فستانی یعنی امور کلیه، و ثانی فیه اعتقادون فقط، در دومی که امور کلیه است عقل ما فقط معتقده، عمل نمیتونه بکنه چون کلی مورد مرحله عمل در نمیاد مگر با این توضیحاتی که عرض میکنیم. و ثانی فیه اعتقادون فقط، دومی که امور کلیت فیه در این دومی فقط اعتقاد حاصل میشه. ملغی و انتصیر از سبب لفعل دون فعل، بدون این که سبب فعلی دون فعلی باشه، چون کلیه، کلی نسبتش به افعال علق خلاص هیچ وقت منشأ فعلی نمیشه، نه منشأ این فعل میشه نه منشأ اون فعل، الا به ذم آرای جزئی که از خارج از کردن، مگر اینکه آرای جزئی رو شما زمینه بکنید بعد نتیجه بگیرید، یا همون جزئیش بکنید یا آرای جزئی نه. البته همون جزئی کردن با زمین کردن آرای جزئی یکیه. این وقت میگه از صدق و حسنون، از صدق و حسنون نمیشه پیداش کرد، باید بگید هازا صدقون جزئی، رأی جزئی رو بیارید و کل صدقین حسنون نتیجه بگید هازا حسنون، هازا حسنون نتیجه جزئی است که شما گرفتید، از این وقت ما گزارش کنیم دست قوای محرکه، شوقیه شروع میکنه، بعدش هم اراده، بعدش هم قوه محرکه فاعله، زبان به کار میفته، گفته میشه. پس این که اون امر کلی خودش به عمل نیمد، امر کلی با یک صغرای جزئی زمینه شد، نتیجه جزئی رو داد، بعد از اینکه نتیجه جزئی داد شوق رو تحریک کرد و بالاخره آخر سر به مرحله عمل در آمد. بنابراین کلی به خودش مرحله عمل در نمیاد. و ثانی یعنی امور کلیه فیه اعتقادم فقط، من غیر ان تسیر سبب لفعل دون فعل، سبب نمیشه این اعتقاد لفعل دون فعل، چون نسبتش به همه افعال الاسباب سبب یکی دون دیگری نمیشه، سبب همه با هم که نمیشه، چون از انسان چند تا فعل با هم گرفته صادر نمیشه. بنابراین باید جزئی بشه تا بتونه به مرحله فعل در بیاد. لذا ایشون میفرمه الا بذن و آراء جزئیه، آراء جزئیه رو، آرا یعنی اعتقادات جزئی، معلومات جزئی رو مثل صغرا و کبرا رو اینا رو کنارش بذار، اون معلوم کلی رو با این معلوم جزئی مرکب بکن، اون وقت ازش نتیجه جزئی بگیر. این نتیجه جزئی رأی جزئی حاصل شده است که اگر دست شوقیه داده بشه شوقیه تحریک میشه، بعدم بالاخره آخر سر مرحله عمل در میاد. فإذا حصل رأی الجدی، اگر رأی جدی حاصل شده، رأی جدی عرض کردیم بعد از اینکه آرای جدی رو با اون آرای با اون رأی کلی زمینه می‌کنید، یه رأی جدی حاصل میشه. حالا که رأی جدی که همون نتیجه حاصل شد، عبارت نوجه کنید یتبع حکم القوة المربیه قوة اخرى فی افعال البدنیه من الحرکات الاختیاریه. عبارت عبارت دشواریه و تجربه تحکیمی که میکنم تقریبا دشواریش برطرف میشه. حکم القوة المربیه میشه مفعول یتبع، قوة اخرى میشه فاعل یتبع. فی افعال ها متعلق است به یتبع. من الحرکات الاختیاری بیان است برای افعال. با این توضیحی که دادم حالا توجه کنید عبارت معنی میکنم. فاذا حصل الرأی الجزئی قوای دیگر حکم قوه مفکره رو، مربی مفکره، حکم قوه مفکره رو اطاعت میکند. در چی اطاعت میکند؟ در حرکات اختیاریش، یعنی افعال بدنیش، یعنی افعال هم برمیگرده به قوه اخرى، به قوه مربی برمیگرده به قوه اخرى. اینم یاد رفت کن در کنم دوباره معنا کنم. اذا حصل الرأی الجزئی، وقتی اون نتیجه جزئی گرفتیم، حکم قوه مفکره را که همین نتیجه جزئی رو گرفته، یعنی همین نتیجه جزئی رو پیروی میکنن قوای دیگر، قوای اماله مثل شوقیه، مثل معرکه، اونا به دنبال این رأی جزئی میان، یعنی به تبع این رأی جزئی به راه میفتن. در چی به راه میفتن؟ فی افعال هل بدنیه، در افعال بدنی خودشون که عبارت از حرکات اختیاری هستند، تابع اون حکم قوه مربیه میشن. قوه مربیه گفته این کار حسنه، اونا به تبع شروع میکنن به فعالیت کردن و این کار حسن رو اجرا میکنن. خب اولین قوهی که شروع به فعالیت میکنه قوه شوقی هست. خامه؟ نمیشه دو خط بخونیم خارشی گفتن خیلی خود پس میمونه برای جلسه بر که اولین